بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک دوستان عزیز. بحث ما درباره قاعده لوکان لبان بود. عرض کردیم در این قاعده مقدمه رو بیان میکنند و پنج امر را توضیح میدن که در امر به امر چهارم رسیدیم. امر چهارم درباره حجیت قاعده است. تیتر بحث رو اگه بخواید بنویسین، حجیت قاعده لوکان. امر پنجم، امر چهارم، حجیت قاعده لوکان. می‌فرمایند ملازمه این که میان مقدم و تالی این قاعده ادعا شد، به خاطر شریفتون باشه در امر دوم گفتیم که این قاعده، عذرخواهی میکنم، در امر اول گفتیم که این قاعده مشتمل بر یک قیاس استثنایی است که یک ملازمه بین مقدم و تالی بیان میشه، بعد با بطلان تالی نتیجه میگیرن بطلان مقدم را. لوکان لبان و زهر، لوکان مقدم، لبان و زهر تالی، لکن تالی باطل فالمقدم مثلو. حالا در این امر چهارم میفرمایند ملازمه ای که میان مقدم یعنی لوکان، لوکان واجبا، و تالی لبان و زهر و اشتهره ادعا می شود، این ملازمه از سه حالت بیرون نیست: یا ملازمه قطعی است، یا ظنی اطمینان آور است 70-80-90%، و یا ظنی غیر اطمینان آور. پس این ملازمه از این سه حالت خارج نیست. و نفی تالی یعنی لکن تالی باطل، اینکه بیانی نشده، ظهوری نداره، مشهور نیست، نفی تالی نیز از سه حالت خارج نیست. گاهی این گونه است که قطع به عدم تبیین و ظهور داریم، گاهی این گونه است که قطع به عدم تبیین و ظهور داریم، گاهی ظن اطمینان آور به عدم تبیین و ظهور داریم، به بطلان تالی داریم، و گاهی ظن غیر اطمینان آور به بطلان تالی داریم، یعنی به عدم تبیین و عدم ظهور. بر این اساس، با توجه به این دو نکته‌ای که گفتیم، یعنی گفتیم ملازمه از سوال خارج نیست، نفی تالی هم سوالت داره، یا قطع به نفی بطلان تالی داریم، یا ظن اطمینان آور داریم، یا ظن غیر اطمینان آور. بر این اساس نتیجه این قیاس استثنایی نتیجهش چیه؟ یعنی اون فالمقدم مثلو، نتیجه ای که از این قیاس استثنایی میگیریم مختلف است، بستگی به نوع اون ملازمه و سطح بطلان تالی داره، مختلف است. اگر قطع یا ظن اطمینان آور به بطلان تالی داشته باشیم، فبه المطلوب، نتیجه هم درسته، فالمقدم مثلو، و الا نمیتوان نتیجه را قبول کرد، نمیتوان گفت فالمقدم مثلو. یعنی اگر ظن غیر اطمینان آور به بطلان تالی داشته باشیم، نمیتونیم بگیم نتیجه فالمقدم مثلو. نکته، یه نکته یادداشت کنید: اگر بطلان تالی یعنی اون نفی تبیین و اشتهار با ظن معتبر ثابت شود، با ظن معتبر ثابت بشه، مثلا یه پژوهشگر ثقه خبر از عدم اشتهار بده، بگه من تحقیق کردم این نظریه، این فتوا مشهور نیست، و ملازمه بین تالی و مقدم، ملازمه قطعی یا ظنی اطمینان آور از نگاه مخبر، از نگاه اون خبردهنده، اون پژوهشگر باشد، می توان به سخن آن پژوهشگر اعتماد کرد و بطلان تالی را نتیجه گرفت. یعنی فالمقدم مثلو را نتیجه گرفت، بطلان مقدم را هم نتیجه گرفت. این حالا بحث حجیت قاعده، یه نقدهایی شده، پس قاعده حجت به شرط اینکه اون ملازمه قطعی باشه یا ظن اطمینان آور باشه و به شرط اینکه بطلان تالی هم قطعی یا ظن اطمینان آور باشه. تو اینجا بخونیم، بعد نقدهایی شده که حالا انشاءالله مطرح میکنیم. الامر الرابع حجیت القاعده ثم ان الملازمه المدعات في هذا القياس، صفحه 144. الامر الرابع حجیت القاعده ثم ان الملازمه المدعات في هذا القياس، ملازمه این که ادعا شده در این قیاس، در این قیاس استثنایی که در امر اول گفتیم، اما ان تکون اون ملازمه قطعیتن و اما ان تکون اون ملازمه ظنیتن اطمئنانیتن او ظنیتن غیر اطمئنانیتن، یا ظنی غیر اطمینانی باشه، به معنا ان الغالب به حسب العاده ظنی غیر اطمینانی این گونه و ظنی اطمینانی و ظنی غیر اطمینانی و قطعی به معنا که غالب به حسب عادت اینه که لو کان، اگر محقق بود لبان آشکار میشد و زهر، و این لم تکن هناکه ملازمتون قطعیتون اونو اطمئنانیه، ولو ملازمه قطعی یا اطمینانی نباشه. پس ملازمه سه سطح داره، این ملازمه یا قطعیه یا ظنی اطمینانی یا ظنی غیر اطمینانی. و کذا فی ناحیت بطلان تالی و نفی تالی، تالی چیه؟ هو تبین و ظهور، بیان و ظهور، آشکار شدن. فقط یخت او به عدم تبیین و ظهور، گاهی قطع داریم به بطلان تالی، یعنی به عدم تبیین و عدم ظهور. فقط یحصل ظن الاطمئنانی، گاهی ظن اطمینان آوره، او غیر الاطمئنانی بالعدم، یعنی به عدم تبیین و ظهور یا به بطلان تالی. و به ملاحظه کل الامرین، با ملاحظه هر دو امر، تختلف نتیجه القیاس، نتیجه قیاس مختلف میشه. نتیجه قیاس چیه؟ وحیه، یعنی نتیجه استنتاج و نفی المقدم، نتیجه گیری نفی مقدم. فالمقدم مثلو، فان حصل القطع به انتفاعه، اگر قطع به بطلان تالی، انتفاعه ضمیر به تالی برمیگرده، اگر قطع به بطلان تالی و نفی تالی حاصل بشه، فلا اشکال فی حجیت القطع، اشکالی در حجیت قطع نیست و خب نتیجه هم نفی مقدم هم قطعیه. و کذا این حصل ظن الاطمئنانی و قلنا به حجیت الاطمئنان، ظن اطمینان آور حاصل بشه و ما هم قائل به حجیت اطمینان بشیم، به شرح ایزن. و بالجمله الاستدلال بالقاعده، استدلال به این قاعده لوکان لبان، منوتون به کون نتیجه قطعیتن او اطمئنانیتن علالاقل، یا دست کم اطمینانی باشه، اما غیر اطمینانی باشه نه، نمیشه به این استدلال، به این قاعده استدلال کرد. نعم اذا کان نفی و تالی، بله این همون توجهی که گفتیم، اگر بطلان تالی، یعنی تالی چیه؟ اون تبیین و اشتهار، بطلان اشتهار یعنی نبود اشتهار و بیان، اگر ثابتن به ظن المعتبر، این از طریق ظن معتبر ثابت شده باشه، مثل چی؟ کما اذا اخبر به عدم الاشتهار ثقتون، مثل جایی که خبر داده باشه به عدم اشتهار یه ثقه متتبع، ثقتون متتبع اون، یک ثقه اهل تتبع، پژوهشگر، اهل تحقیق، اونم اخباراً حسی، یا رفته تحقیق کرده، دیده، یک پرسشنامه تهیه کرده، دیده هیچ یک از علما، مردم نظرشون این نیست، مثلا مشهور نیست اون حکم. خب اگه این گونه باشه، امکن الاعتماد علی، ممکن اعتماد کنیم به ظن معتبر، اذا کانت الملازمه بین التالی و بین المقدم به شرط اینکه ملازمه بین تالی و بین مقدم در اون مقدمه اول ملازمه قطعیه باشه یا اطمینانیه باشه نزد مخبر، نزد این خبر دهنده. از یس بود به ذالک الاخبار و لازمه، زیرا ثابت میشه با این خبر لازمه، این لازمش هم ثابت میشه، لازمه این ملازمه به اصطلاح این رابطه مقدم و تالی که چی باشه؟ لازمش چیه؟ لازمه این نفی تالی و این ارتباط بین تالی و مقدم لازمش چیه؟ و هو انتفاع المقدم، و هو یعنی لازمه، لازمش عبارت است از نفی مقدم و بطل فعل مقدم مثلو. نظیر ما اذا اخبر الثقه بالاجماع الكاشف عن رأی المعصوم علیه السلام، نظیر اون جایی که خبر داده باشه فرد ثقه به اجماعی که کاشف از رأی معصومه. الان ما بگه نفی ما بسل اجماع المنقول بر اساس اونی که در بحث اجماع منقول گفته شده این خبر داده، اما یه ثقه متتبع است، میگیم اخبار حسی هم داده و پس حالا اثر گذار. این اصل بحث از حجیت قاعده، اما بنویسید نقد قاعده، نقد حجیت قاعده ببخشید، حتی نقد قاعده تیتر کنید بهتره. نقد قاعده، یک نقد اصل قاعده. اصل این قاعده رو یه زیر سوال بردن چه برسه به حجیتش، گفتم که قاعده این معنا نداره چه برسه به اینکه حجت باشه. یک دو تا نقد، یکی نقد اصل قاعده، یکی نقد عمومیت قاعده. فعلا نقد اصل قاعده، الف در نقد اصل قاعده دو نقد میکنه، نقد نقضی نقد حلی. الف نقد نقضی، میگن این قاعده یه نقض داره، مورد نقض داره. چطور؟ میفرماید مواردی داریم که حکمی نزد قدما مشهور بوده. ما مواردی داریم یه حکم نزد قدمای از اصحاب مشهور بوده، اون هم نسبت به یک مسئله عام البلوا. حکم مشهور بوده اما نزد متأخرین حکمی غیر آن مشهور شده است. نزد متأخرین حکمی غیر آن مشهور شده است، مثل مسئله انفعال آب چاه. انفعال آب چاه از نجاست، مشهور قدما معتقد به انفعال آب چاه با ملاقات نجس بودند، اما مشهور متأخرین معتقد به عدم انفعال آب چاه با ملاقات نجس. میان اگه نجاسه داخل آب چاه بیفته منفعل نمیشه. خب این مورد نقضه. این خب میفهمم لوکان لبان و این حجته و این اون این قاعده میبینیم بود، مشهور شد، عوض هم شد حکمش، بعدن یه نظر دیگه مشهور شده. متأخرین به اون مشهور قبلی عمل نکردن، اصلا اعتنا نکردن. این چه قاعده ایه که گذشتگان بهش عمل نکردن؟ نقد اصل قاعده رو میگفتیم، الف نقد نقضی، به نقد حلی. نقد حلی این نقد به اصل قاعده. میفرماید دع به ائمه علیهم السلام، رویه ائمه علیهم السلام در بیان احکام شرعی چنین نبوده که مثل فقها در رساله های عملیه حکم همه مسائل را برای همه شیعیان دقیقاً معلوم و واضح کنند، زیرا بسترها و شرایط اجتماعی که در اون زیست کرده اند، شیعیان بودن، ائمه بودن، با بیان و آشکارسازی دقیق احکام سازگاری نداشته، یا تقیه می کردن یا بالاخره احکام تدریجی بود، تبلیغ تدریجی بود، تدریجی میخواستن بیان کنن. این نبود که هر چیزی رو برای همه شیعیان بیان کنن. و در موارد زیادی بیانات مختلفی را، مختلف و بعضن متضادی را تعمدن بیان میکردن، ذکر میکردن. بنابراین نمیتوانیم بگیم لوکان لبان، نه بوده ولی به خاطر تدریجی بودن احکام ذکرش نکردن اصلا، بوده ولی به دلیل تقیه بیان نکردن اصلا، بوده ولی به دلیل حفظ جان شیعیان به دلائل مختلف متناقض هستن بیان کردن احکام رو. کم لهم نظیر در روایات. خب این نقد رو بخونیم تا برسیم به پاسخ. المناقشه فی القاعده، مناقشه در این قاعده. ان المناقشه فی القاعده تاره تكون بالنسبه الى اصل القاعده و اخرى تكون بالنسبه الى عمومیت القاعده. حالا اولا المناقشه فی اصل القاعده، نوقشه فی اصل القاعده تاره بالنقض، مناقشه میشه در اصل قاعده گاهی با نقض، پاسخ نقضی، و اخرى بالحل. اما نقاش نقضن، پاسخ نقضی اینه، فبه موارده، با استناد به مواردی که کان المشهور عند القدما، مشهور نزد قدما، فی المسئله التي یعم بها الابتلاء، در مسئله ای که عام البلواست، کان المشهور حکما غیر الحکم الذي اشتهر عند المتاخرین، مشهور حکمی بوده غیر از اون حکمی که مشهور شده نزد متاخرین، کما فی مسئله انفعال ماء البئر، مثل در مسئله منفعل شدن آب چاه با نجاست، حیث نسب الى مشهور القدما، منسوب شده به مشهور قدما، انفعاله به ملاقات نجس، انفعال آب بئر با ملاقات نجس، و الى المتاخرین عدم و انفعالهی، متاخرین گفتن نه نجاست توش بیفته منفعل نمیشه، بله دو یه تسالم علا ذالکه بین المتأخرین، بلکه ادعا شده که همه متأخرین این گونه میگن. فإن هذه المسألة كانت مورد الابتلاء، این مسئله از موارد عام البلوا مورد ابتلا بود، در فل ازمنة السابقه کثیرا فراوان مورد ابتلا بود، فکیف لم یشتهر الحکم به عند القدما، چطور مشهور نشد حکم به اون نزد قدما، اون حکم میدادن بعد برعکس شد، بعد این قاعده اگه قاعده بود باید عمل میشد بهش. و اما حلن، اما جواب حلی، نقاش حلی، فبأن دعب الائمه علیهم السلام و طریقتهم فی البیان، عادت و رویه ائمه علیهم السلام و سبک ائمه علیهم السلام در بیان، لم یکن علی وجه اتزل حکم فی کل مسئله للطائفه، به گونه ای نبوده که واضح بشه حکم در تک تک مسائل برای همه شیعیان، لطائفه یعنی لکل طائفه، برای همشون. فإن الظروف التي كانوا يعيشون فيها، اون بسترها و زمینه های اجتماعی که زندگی میکردند در اون ظروف و بسترها، لم تساعد على ذلك، غالبا مساعد بر بیان نبوده، بر بیان واضح نبوده غالبا، لأجل تقیه و لأجل تدریجیت بیان الاحکام و غیر ذالک من الاوامل، اوامل دیگر، و فی کثیر من الموارد، در موارد فراوانی، صدر منهم علیهم السلام بیانات مختلفت متعارضه، بیانات متفاوت متعارض صادر شده. چرا؟ اصلا تعمدن لایقاء الخلاف بین شیعه، برای اینکه ایجاد کنن اختلاف بین شیعه، این اصلا تعمدن میخواستن اختلاف بین شیعیان ایجاد بشه. برای چی؟ لمصالح اهم اقتضت ذلک، به خاطر مسائل مهمتری که اقتضای این اختلاف افکنی را داشت. ولم تکن طریقتون فی بیان شریعه، نبود طریقه ائمه علیهم السلام در بیان شریعت، مثل ما نشاهد او من کثیر من الفقها، مثل آنی که مشاهده میکنیم از فقهای فراوانی، اکثر فقها، که چی مشاهده میکنیم؟ من بیان ما نشاهده، من بیان مجموع فتاویهم فی رسالت عملیه، همه فتاواشون در یه رساله عملیه بیان میکنن، تکلیف مشخص میکنن، این طریقه ائمه نبوده. حتی یقال انه لو کان هذا ثابتا لبان وشتهر، تا گفته شود، این حتی مربوط به نفیه نه منفی، یعنی مربوط به لم تکن طریقتهم، طریقشون نبوده تا گفته شود لوکان هازا ثابتن، اگر این گونه بود لبان و اشتهر و یستنتج من عدم اشتهارهی، عدمو از عدم اشتهارش بین اصحاب عدم وجودش استنباط بشه، استنتاج بشه. نه نمیتونیم اینطوری بگیم. و لعله شاید لعجل همین حرف، به خاطر همین حرفه که ذکر شیخ الاعظم الانصاری رحمه الله ان عدم وجدان دلیل فی ما یعم به البل و ابتلا من المسائل. شیخ انصاری فرموده عدم یافتن دلیل در مسائل مبتلا به، لا یفید الا ظن به عدم الحکم، افاده نمیده مگر ظن به عدم حکم را، مع ظن عدم المانع من نشری فی اول الامر من الشارع، با گمان عدم مانع از نشر اون حکم در اول الامر من الشارع او خلفاء الشارع علیهم السلام او من وصل الیه، یا هر کسی که دست یافته باشه به اون. و هذا ظن الله دلیل علی اعتباره، و این ظن هیچ دلیلی بر اعتبارش نیست. این حرفای شیخ انصاریه. ببین شیخ انصاری چقدر زیبا فرموده عدم وجدان دلیل در مسائل عام البلوا فقط افاده ظن به عدم حکم میده، با از طرفی هم ظن عدم مانع من نشرهیم، به شرط اینکه ظن به این داشته باشیم که مانعی از نشرش نبوده در اول امر از ناحیه شارع، یعنی شارع نشر داده، یا از خلفاء شارع، یا من وصل الی از علما. و هاز از زن لا دلیل علی اعتبار، این سطح از زن دلیل بر اعتبارش نیست. و بالجمله لا یحصل من عدم اشتهار الحکم، خلاصه حرف این نقد اینه و حرف شیخ انصاری که به دست نمیاد از عدم مشهور بودن حکم القطع به عدم ذالک الحکم، قطع به عدم وجود اون حکم، نه این به دست نمیاد، بل ولل اطمئنان به عدم اون حکم، ولل زن بالعدم لو حسل، اگر اینطوری زنی هم حاصل بشه، ببخشید ولی زن اشتباه گفت، من عدم اشتهار الحکم لا یحصل من عدم اشتهار الحکم القطع به عدم ذالک الحکم، بل ولل اطمئنان به عدم ذالک الحکم، فقط زن حاصل میشه. و زن بالعدم لو حسل، اگر زن به عدم حکم حاصل بشه، اگر حاصل بشه که گفتیم ممکن حاصل هم نشه، لا دلیل علی اعتباره، دلیلی بر اعتبارش نیست. این نقد نسبت به اصل قاعده پاسخ داده شده، پاسخش هم بگیم دوستان تا این بخش تمام بشه. بنویسید پاسخ نقد. این نقد فل جمله درست است، زیر فل جمله یه خط بکشید، فل جمله درست است، یعنی درباره مسائل و مواردی که بنای بر اخفای آنها از سوی ائمه بوده، ائمه اصلا بنا داشتن اینا رو مخفی کنن، یا اسباب عقلایی دیگری برای اخفای آنها بوده، درباره این مسائل نقد درسته. قاعده اونجا جاری نیست که بگیم لوکان لبان، نه ممکنه بوده ولی بیان نشده به خاطر مسائلی، نمیتونیم بگیم این قاعده اونجا وارده، نه این قاعده اونجا جاری نیست. یا مسئله از مسائل اجتهادی باشه، یا جایی که مسئله از مسائل اجتهادی باشد، اجتهادی یعنی اونایی که مستند به روایاته، که روایاتی از ائمه درباره آن وارد شده باشد، آن هم روایاتی که اصحاب در فهم مراد از آنها اختلاف داشته باشند، یا حتی نظرات متعارض، برداشت‌های متعارض داشته باشند، و هر فقیهی بر اساس مسلک خود به تفسیر آنها پرداخته باشد. درباره این مسئله، درباره این طوری مسئله هم نمیتونیم بگیم لوکان لبان، اگر بود باید مشهور میشد، حالا که مشهور نیست، هر کس حرف خودش رو زده، پس نتیجه بگیریم عدم وجود را، نه بوده به دلایلی که مسئله از مسئله اجتهادیه زواهر روایات و اینا برداشته مختلفی ازش میشه، هر کسی برداشتی کرده. نمیتونی از عدم شهرت عدم وجود را نتیجه بگیری. چنین اموری علی رغم مبتلا به بودن مسئله مانع از شهرت حکم آن می شود، وضوع حکم آن می شود، و شاید مسئله آب چاه نیز از این قبیل باشد. روایاتش به گونه یه که هر کسی برداشتی ازش میکنه، گذشتگان یه برداشتی داشتن، متأخرین برداشتی دیگه، شاید این گونه باشه. در چنین مواردی این قاعده جاری نمی شود، زیرا در این گونه موارد ملازمه بین وجود و شهرت نیست. اما در غیر اینطوری مواردی میتونیم این قاعده رو حجت بدونیم و بهش استناد کنیم، اما در غیر چنین مواردی این قاعده حجت است و قابل استناد. بخونم این قسمت رو هم دوستان. الجواب عن المناقشه، هذا المناقشه انما ترد على القاعده في الجمله، این مناقشه وارد میشه بر این قاعده لوکان لبان فی الجمله، نه بالجمله. نقد رو میپذیریم نسبت به مواردی، نه همه جا. توضیح میده بالجمله رو واو تفسیری و به نسبت الی الموارد التي كان البناء فيها اخفاء الواقع، نسبت به مواردی که بنا در اون موارد اخفاء واقع بوده از ناحیه ائمه علیهم السلام. یا کانت هناک مناشأ عقلائیتا اخرى اخر للاختفاء، یا بوده در اونجا اسباب عقلائی دیگری برای مخفی نگه داشتن. به حیث کان احتمال ذلک، به گونه ای که بوده احتمال اون، احتمال ذلک امرن عقلائیا، احتمال اون مخفی کردن و اینه امر عقلائی بوده. کما از احتمال لان یکون افتاء جماعت من الفقها، مثل اینطوری جایی دقت کنید، احتمال میدیم که فتوا دادن جماعتی از فقها متأثر به رأی فقیه کبیر مثل شیخ طائفه رحمه الله، متأثر از رأی فقیه بزرگی مثل شیخ طائفه، شیخ طوسی بوده، مشهوره. تا 100 سال بعد از شیخ طوسی هم کسی جرأت نمی‌کرد نظری خلاف فتوای شیخ طوسی بگه، لذا میگن اون شهرت و اجماع بعد از شیخ طوسی فایده‌ای نداره. تا مثلا یه ابن ادریس حلی آمد و یک مخالفت‌های جدی کرد و این جرأت و جسارتی به فقها داد. بله، احتمال بدیم که فتوای جماعتی از فقها متأثر از رأی فقیه بزرگی مثل شیخ طائفه بوده، لقوت سیطرت علمیه، به خاطر قوت سیطره علمی او بر تلامذتی و اتباعهم، بر شاگردانش و اتباع شاگردانش و یارانش و پیروان شاگردان، یعنی شاگرد و شاگردان شاگردان و همینطوری تا 100 سال عرض میکنم این گونه بوده، 4 نسل. و هیز کاند مخالفت اول الحکم الواقعی الواصل الى من تقدم علی، به گونه این که مخالفت او با حکم واقعی که رسیده الا من تقدم علی، بر کسی که مقدم بر او بوده، موجبتن لاتباع من تأخره ان، موجب تبعیت متأخرین از او میشه، موجبتن لاتباع من تأخره ان، و سیروت الحکم المخالف مشتهرن و واضحن عند الاصحاب المتأخرین انه زمانن، و حکم مخالف با اونی که و سیروت الحکم المخالف، حکم مخالف با شیخ انصاری، با شیخ طائفه ببخشید، شیخ طوسی تبدیل میشه مشتهرن و واضحن عند الاصحاب المتأخرین از او زمانن. یا بس مسئله یا اختفاء از ناحیه اخفاء واقع از ناحیه ائمه، یا مناشأ و غلایی دیگری برای اختفاء بوده، ترسیدن، کسی جرأت نمیکرده خلاف شیخ انصاری مثلا حرف بزنه، واقعی که بوده بیانش نمیکردن تا دیگران 100 سال بعد ابن ادریسی اومد احیا کرد. یا نه اصلا اوکانت المسئله تو اجتهادیتن، یا مسئله از مسائل اجتهادی است، مستند به آیات و روایات باید فتوا بدیم. قد وردت فیها، وارد شده در اون مسئله روایاتون، روایات متفاوت و مختلفی وارد شده، اما اختلف الاصحاب فی فهم المراد منها، روایاتی که اختلاف پیدا داشتن اصحاب در فهم منظور از اون روایات. او کانت متعارضتن، یا اصلا اون روایات متعارض بوده. فعالجها کلون وفق مسلکه، علاج تعارض کرده، علاج کرده اون تعارض را هر کدوم از فقها بر طبق مسلک و رویه خودش، ولذا مشهور نشده. نمیتونی بگی لوکان لشتهر لزهر لبان و حالا چون که مشهور نشده پس وجودش رو هم زیر سوال ببری. نه، بوده، به دلائلی مشهور نشده، نظریه مشهور نداریم، اختلافه. فهازل امور مانعتون ان وضوح الحکم، این امور مانع از وضوح حکم و بیان حکم و مشهور شدن حکم میشه. علی رغم من کثرت الابتلاء به و اشتهاره، به رغم کثرت ابتلاء به اون حکم و یا اون مسئله و اون مورد و اشتهار اون حکم، علی رغم این مانع از وضوحه. ولعل مسئله حکم مائل بئره من هذا القبیل، شاید مسئله حکم آب چاه از این قبیل باشه. ففی هذه الموارد، نتیجه آن که در این موارد لا تجر القاعده المذکوره، قاعده لوکان لبان جاری نمیشه. چرا؟ لعدم الملازمه فیها بین الثبوت و الاشتهار، زیرا در این موارد ملازمه ای نیست بین بودن، وجود و شهرت. و اما فی غیر هذه الموارد، اما در غیر این موارد، فالملازمه تامه، ملازمه تامه است و یصح الاستدلال بالقاعده، صحیح است استدلال کنیم به همین قاعده. تا اینجا به نظرم بسنده کنیم. انشاءالله تتمه را در جلسه بعدی بیان خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.